بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جواز ازدواج با یهودیه و نصرانیه عنوان اهل کتاب تحت عنوان مشرکین و اینکه کفر مانع از ازدواج هست که یکی از اسباب تحریم کفره. بالاخره منتهی شدیم به این مسئله که آیا ازدواج با یهودیه و نصرانیه که اهل کتابن جایزه یا جایز نیست. دو قول در مسئله وجود داره و دارد. یک قول قائل به عدم جواز مطلقا هستن، یک قول هم قائل به جواز مطلقا هستن. تفصیلی هم در بین هست که در پایان ناچار شدن به این تفصیل مطلب رو تمام کنن. قائلین به عدم جواز استدلال کردن به آیه لا تنکحوا و به حدیث امام باقر سلام الله علیه که لا ینبغی داشت و ذیلش لا تتخذوا بئسن الکوافر. قائلین به جواز و اینکه بلا مانع است استدلال کردن به آیه شریفه دیگری در سوره بقره بود که احل لکم طعامهم و احل لهم طعامکم. قبلش این احل داره و بعد داره که و المحسنات من النساء المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب که عطف شده است و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب به احله قبلی که صریحا دلالت میکنه که محسنات الذین اوتوا الکتاب جایز است ازدواج بران با اونها. ضمن این که دوتا روایت هم هست که اون روایات هم دلالت میکند بر جواز. خب آیه دال بر جواز و روایات دال بر جواز رو با آیه و روایت دال بر من رو باید به نوعی جمع کرد. روایت بر دلالت بر جواز رو در آخر جلسه گذشته روایتش به سرعت خوندیم که دلالت میکرد بر جواز نکاح یهودیه و نصرانیه. یکی روایت محمد بن مسلمان الباقر علیه السلام بود که سألت او نکاح یهودیه و نصرانیه قال لا بأس به اما علمت انه کان تحت طلعت ابن عبدالله یهودیه علی عهد النبی. و روایت بعدیش هم روایت محمد بن وهب بودن ابی عبدالله علیه السلام که رجل المؤمن یتزوج الیهودیه و نصرانیه فقال اذا اصاب المسلمه فما یصنع بالیهودیه و نصرانیه قلت له یکون له فیها الهوا. بالاخره دلش میخواد که این زن یهودیه یا نصرانیه رو بگیره، علاقمند بشه. فقال ان فعلا فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر و علما علیه فی دینه غضاضه. اینم دلالت میکنه بر جواز نکاح یهودیه و نصرانیه. پس آیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب با این دو تا روایت دلالت میکنه بر جواز. اون آیه و اون روایت لاینبغی هم دلالت میکنه بر عدم جواز. دو جور جمع کردن. اول آمدن بعضی ها گفتن که این آیه شریفه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب ناسخ آیه لا تنکحوا المشرکات هست. حتی یؤمننا. و آیه منسوخه. یه شاهدی هم ذکر کردن، در جوابشون گفتن که نسخ مال جایی است که با هم تعارض داشته باشه و قابل جمع نباشه، و اینا قابل جمع با هم تعارض نداره. لاتن که المشرکات، بعدم اولا لکم المحسنات الذین اوتوا الکتاب من قبل، این دو تا کجا با هم تعارض داره؟ لاتن که المشرکات مطلق میگه هر مشرکی را، لاتن که او اوهل لکم المحسنات الذین اوتوا الکتاب من قبلکم هم میگد محسنات اهل کتاب حلالن، حالا سلمنا اینا مشرک باشن، حالا قابل جمع اینا با هم تفاوت نداره و در حقیقت مطلق و مقید میشه. اونا مطلق مشرکات رو نهی کرده و این بخشی از مشرکات رو اجازه داده، پس چرا به همون روش متعارفی که در اصول اول میکردیم عمل نکنیم و بگیم که مطلق و مقید هستن؟ پس مشرک غیر اهل کتاب را نمیشود نکاح کرد به اطلاق لاتنکه المشرکات، و مشرک اهل کتاب رو میشه نکاح کرد به اطلاق والمحسنات الذین اوتوا الکتاب من قبل، و این دو تا آیه قابل جمع هستن، ناسخ و منسوخ هم معنا ندارد، نسخی در کار نیست. این یک راه جمعه.
ما در یک سعیه زراره داریم که سوال شد از امام صادق، میگه این آیه منسوخه بواسطه ولا تمسکو به اسم الکوافر.
عرض میکنم حالا اون اسم الکوافر هم که گفتم منسوخ است به اسم الکوافر، اولا این آیه منسوخ مربوط به اینجا نیست، به قول صاحب جواهر اولا دلالت بر این که راجع به نکاح میخواد بگد که نکاح جایز نیست دلالت نمی کند. البته من تقریب کردم توی جلسه ایز، میخوام جمع کنم بسه بلا، خیلی مفصل تقریب کردم که یعنی که لا تتخذو به اسم الکوافر معناش این باشد که یعنی نکاح با کافره نکنید. چرا؟ برای اینکه کوافر جمع کافر است و اسم هم جمع اسمت، و اسمت معنای همون مسئولیت در ازدواج، و پس لا تتخذو به اسم الکوافر یعنی ازدواج با کافر نکنید. این آخرین تقریبی بود که کسانی میگفتن، و بعد میگن با این نسخ شده است مثلا این آیه والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب با اون نسخ شده باشه، یعنی او رو نسخ کرده باشه. جوابش اینه که اولا که لا تتخذوا به اسم الکوافر ربطی به باب نکاح اینجا نداره، و اصلا نمیخواد بگد نکاح با کافرات نکنید، این میخواد بگد در ارتباط با کافر و مسلمی که از جنگ بعد از جنگ آمدن اسمت قبلیشون رو لا تتخذوا به، یعنی اگر یک زن و شوهر کافری یکیشون آمد مسلمان شد یکیشون به کفر باقی موند، حالا چه زن چه شوهر، این اسمت قابل اخذ نیست. زنی که آمده است در مدینه و شوهرش در مکه مونده است و کافره، این ازدواجشون قطع شده. یا مردی که آمده است در مدینه و مسلمان شده و زنش در مکه مونده و کافره، ازدواجشون قطع شده. و لا تتخذوا به اسم الکوافر اینو میخواد بگه، که میخواد بگه که این اسمت‌های قبلی رو که بین به اصطلاح کفار بوده لا تتخذوا به، این دیگه قابل اعتماد نیست، بنابراین میشه بعد زنایی که آمدن مسلمان شدن شوهر کنن به مسلمانای به اصطلاح مدینه، و یا مردایی که آمدن مسلمان شدن و زناشون اونجا موندن، که آیه سوره ممتحنه خیلی مفصل و خیلی جالب است که حال که شما اشاره کردید من اون آیه رو بخونم. ببینید در سوره ممتحنه میگه که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن یا ترجعوهن الى الکفار لا هن لهم لا هن هلون لهم و لا هم یهلون لهن. این مال اینجاست، بعد دنبالش هم در حدیث همین کوافر یهلا لهن. وقتی مؤمنین آمدن از به اصطلاح مکه اومدن مدینه، اول امتحانشون کنید ببینید راست میگن که مسلمون شدن یا نه. امتحنون نه اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنون نه الله اعلم به ایمانهن فان علمتموهن مؤمنات. اگر فهمیدید که واقعا اینا مسلمون شدن و آمدن در مدینه، لا ترجعوهن نه یا لا ترجعوهن نه، یعنی اینا رو بر نگردونید به مکه الی الکفار. لا هن نه هلون لهم ولا هم یهلون لهن نه، یعنی دیگه نه این زنا برای اونا حلالن نه اون مرد برای اینا حلالن. و آتوهن ما انفقو و آتوهم ما انفقو. اگر زنای آمدن اون اولش دارد که ازاجات مل مؤمنات مهاجرات، اگر مردایی اومدن میگن زن ما رو بده، میگیم که درست قرار بوده که هر کس از طرف شما میاد برگردنیم، ولی این دیگه زن مسلمان شده است، نمیشه به شما برگردونیم، برای شما حلال نیست. و انفقو ما به سلام و آتوه ما انفقو، یعنی خرجی که کردن بهشون بدید، یعنی پول مهریه‌ای که به این زن داده بوده بهشون بدید. و انفقو ما و آتوه ما انفقو. وقت دنبالش ولا جناح علیکم ان تنکهوهن اذا آتیتموهن اجورهن ولا تمسکو به اسم الکوافر. ولا تمسکو به اسم الکوافر مال اینجاست، یعنی این میخواد بگه این اسم قبلی بین این زن و شوهر، این اسم قابل توجه نیست، نباید بهش اعتنا کرد. آیه را جمعا نگاه بکنیم به دقت. من یه بار دیگه میخونم، اگر زنهای مهاجر آمدن مدینه امتحانشون کنید که راست میگن مؤمنن یا نه. اگر برای شما معلوم شد فین علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الی الکفار، اگه معلوم شد که مسلمون شدن واقعا اینا رو بر نگردونید. چرا؟ لا هن حلن لهم، اینا دیگه برای اون کفار حلال نیستن. ولا هم یحلون لهن، نه اون کفار برای این زنان که مسلمون شدن حلالن. آتوهم ما انفقو، اون کفاری که برای این زناشون بالاخره یک چیزی دادن پولشو بهشون بدید. بعد ولا جناح علیکم ان تنکحوهن، باکی بر شما نیست که این زنان که مهاجر هستن و آمدن نکاح بکنید. اذا آتیتموهن اجورهن ولا تمسکو بعصم الکوافر. و این لا تمسکو بعصم الکوافر مال اینجاست، یعنی اون اسمتی که قبلا بین این دوتا بود اون اسمت دیگه قابل اعتنا و اتخاذ نیست. اینجا حالا اجازه بدید صاحب جواهر
در مورد ازدواج هیچ کاری ندارد، این قضایای خاصش در صدر اسلام عذیت بوده، آسال بوده، جاسوسی بوده، مسائلی بوده، اون مسائل را بیان میکنه. مسئله عمومی ازدواج را با این آیه اصلا نمیشه مطرح کرد. این قضایای خاصی در صدر اسلام اتفاق افتاد در سال 2000 ببرد.
در صدر اسلام اتفاق افتاد که اگر زن مؤمنی آمد و زن شوهر به اصطلاح کافری یکیشون مؤمن شد، الان هم اینجور است که حالا فردا انشاءالله اگر رسیدیم، حالا که بعید برسیم، الان هم اگر زن و شوهر یکشون مرتد شد بلا فاصله میگرد ازدواجشون قطع میشد به استناد همین آیه. اجازه بدید هم تو استفاده، اتفاقا این آیه 100% مربوط به همین بحث ما، یک همین دقت بکنید، این آیه 100% مربوط به بحث ماست. چند تا استفاده هم ازش کردم، از جمله صاحب جواهر همین جا خواستن بگن این آتیتمون اجورهن نه مربوط به مهر و نه مربوط به متعه، و این که دیگران گفتن اون آیه قبلی که آتون اون که آیه قبلی که داشت به اصطلاح آتیتمون اجورهن نه مقصود به متعه، ایشون میگن نه خیر، اجرت هم در مهریه اطلاق میشد هم در غیر مهریه، از جمله این آیه که در این آیه لا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، این نکاح رو نمیشه گفت نکاح، نکاح موقته، این نکاح نکاح الهانه. ولا تمسکو به اسم الکوافر، یعنی اون ازدواج قبلیشون باطل شده. الان هم همین حکم هست، همین الان هم همین حکم شرعی هست. که اگر زن و شوهری هر دو مسلمانن یکشون کافر شد، بلا فاصله ازدواجشون قطع میشه، همین دیگه لا تمسکو به اسم الکوافر، به همین دلیل یعنی اون اسمت قبلی از بین میره.
همون روایتش خواندید میگه
حالا اجازه بدید بالاخره حالا بذارید ما میخوایم بحثی خود جمع کنیم چون دیگه فردا هم بسشن بحثی خود بحث جمع کنیم. پس دلیل بر این که میشود با یهودیه و مسیحیه ازدواج کرد این است که آیه والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب نه ناسخ باشد لا تنکحوهن را جمع میکنیم با لا تنکحوهن، نه چرا به اطلاق و تقیید یه نوع جمعه که یه عده قبول کردن یه عده هم به جور دیگه جمع کردن که دوام انقطاعه، که حالا ما باید بعدش هم میخواستم عرض بکنم که آیا کدوم از این دو تا رو قبول کنیم. یعنی لا تنکحوا المشرکات میگه کل مشرکات رو نکاح نکن، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبل که اوتوا الکتاب که در این آیه هست که در سوره ممتحنه است و به قول شما مال قدیمه و قدیم و جدید نداره و مال امروز هم هست، این آیه در حقیقت مقید کرده است اون مطلق رو، میگه کل مشرکات غیر جایز ازدواج با اونها، ولی یهود و نصارا که اهل کتاب هستن جایز از ازدواج با اونها. این یک جمعه. جمع دوم گفتن لا تنکحوا المشرکات مال نکاح دائمه، ولی والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب مال نکاح موقته. از کجا میگن مال نکاح موقته؟ به همین آیه و به همین اجورهن، که چون دنبالش دارد ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. همینجا صاحب جواهر میفرمایند کی گفته است اجورهن یعنی فقط چیزی که در متعه هست، نه اجورهن نه در مهر، به همین دلیل که اینجا این لا جناح علیکم ان تنکحو این تنکحو تنکحوی متعه نیست، این تنکحو تنکحوی دائمه، پس این اجورهن اینجا شامل مهر هم میشه و نمیشه گفت اجورهن مختص به غیر مهره. این فرمایش صاحب جواهره. و لا تمسکو به اسم الکوافر هم دنبال همین مسئله است که این مربوط به قول شما مربوط به مهاجرات هست، اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات مال اون زمانه، اما حکم مذکوره در آیه اون زمان این زمان نداره.
اگر همون مصداق این زمان هم باشه بله فرمایش درسته،
حکم آیه زمان نداره، ولی جاءکم المهاجرات مؤمنات هم الان هم همینجوره. الان مگه زن و شوهری دعواشون شد، یکشون اومده است میگن من مسلمون شدم شوهرم کافره، همینجوری رو قبول کنی؟ اذا جاءکم المهاجرات مؤمنات فامتحنوهن، باید مطمئن بشید که درست میگه یا نه، چون گاهی وقتا یک کسی از اروپا اومده است اینجا وقت نمیخواستم این بحثا رو نباره حاشیه بریم دور میفتیم از اصل بحث. الان هم این ابتلا هست که گاهی مثلا دو نفر تو اروپا با هم رفیق میشن، این آقا مال ایران اون آقا مال مثلا یک کشور دیگر اروپایی، تو آمریکا یا توی کشور دیگری تحصیل میکردن با هم رفیق شدن، حالا هم اومدن میگن هر دو مسلمونیم، در حالی که تون عاشق هم دیگه شدن گفتن مسلمونیم. همین چند پیش اینجا یه موردی پیش اومد که عرض کردم اینجا که حاکم شهر حکم اعدامشون داد، بعد بالاخره گفتن که نه این اسلامش مال قبل بوده مال بعد بوده، بالاخره تحقیق کردن تردید پیدا کردن که مال قبل عقد بوده یا بعد عقد بوده. و به هر حال آیه مال اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات مال اون زمان بوده، ولی حکم این که لا تتخذوا به اسم الکوافر و حکم این که دیگه اینها قطع میشه ازدواجشون حکم به شکل دائمه. خب حالا به هر حال ما الان بحثمون اینه که با یهودیه و نصرانیه میشه ازدواج کرد یا نه. ما میگیم میشه ازدواج کرد، حالا یا با اطلاق و تقیید و یا با موقت و دائم. و موقت و دائم رو به این دلیل گفتن که اینجا مرحوم صاحب جواهرم رد میکنن، میگن کی گفته است که مقصود از این به اصطلاح اذا آتیتموهن اجورهن یعنی موقت، و جمع بین این دو تا آیه رو بگیم که لا تنکحوهن یعنی به طور دائم، ولی المحسنات التی به اصطلاح من اهل کتاب یعنی موقت. و کلمه اجور هم در مهر به کار رفته و هم در مبلغی که در متعه به کار میبرن. خب حالا به هر حال آیه دو تا آیه مقابل همه، روایات هم مقابل همه و اینا مال اهل کتاب هستن. ما قائل هستیم که نکاح با اهل کتاب جایزه، قدر متیقن در متعش بلا اشکاله، در دائمش ما معتقدیم بلا اشکاله، ولی اکثرا جمع بین دائم و موقت رو پذیرفتن و گفتن که لاتون که هو مال دوامه و فرض کنم که از مستنات من الذین اوتوا الکتاب مال موقته و در مستنات الذین اوتوا الکتاب موقتا قائل یعنی جواز نکاح داره، ولی لاتون که هو جواز نکاح نداره، یعنی در حقیقت به طور دائم هست. دائمش جایز نیست، موقتش جایز هست. ما میگیم هم دائمش جایزه هم موقتش جایزه و این جمع رو اجازه بدید من دلیلم هم عرض بکنم. به هر حال دوتا آیت و دوتا روایت، نتیجه نهایی اینه که اون آیه نه به قول ما یا به قول بعضی از بزرگان نصفش خوب دقت بکنید، نصفش نسخ شده نصفش باقیه. خوب دقت کنید، آیه قبلی که خوندیم دو تا آیه است، یکیش لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولعمتن مؤمنتن خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم، آیه بعدش هم دارد ولا تنکحوا المشرکین ولا عبد المؤمنون خیر لكم من به اصطلاح ولا عبد المؤمن خیر لكم من مشرک ولو اعجبكم. این آیه اولی در حقیقت لا تنکحوا المشرکات را اگر گفتیم با آیه شریفه المحسنات الذین اوتوا الکتاب نسخ شده، دومیش نسخ نشده، چون دومیش هیچ شیش از قائل نیست به اینکه زن مسلمان میتونه به مرد مشرک ازدواج بکنه. هیچ کس قائل نشده، نه موقتش نه دائمش. اما مرد مسلمان میتواند زن کافر را و مشرک را بگیرد، کثیراً قائل شدن، حالا چه دائمش چه موقتش. پس بنابراین این دوتا آیه یکیش منسوخه و یکیش باقیه، چنانچه در یک روایتی هم این مطلب را تصریح بهش کردن که یکیش دائم یکیش موقته. پس نتیجه جمع بین این آیات و روایات در مسئله این میشه که یا با اطلاق و تقیید که یک راه اصولی خیلی روشنیه که مشرکات جایز نیست، یهود و نصارا مشرک جایز هست، یا نه دام و موقت رو در دوام اصلا جایز نیست هیچ مشرکی را حتی اهل کتاب را، و در موقت جایز هست اهل کتاب را. اینطور جمع کردن، این دو جور جمع کردن، کدوم این دو تا جمع ها بهتره؟ ما معتقدیم جمع اولی بهتره و با اتفاق و تقیید جمع بکنیم. ظاهره یک امر اصولی هم اتفاق و تقییده، و چرا موقت و دائم بگیم و صرف و حرف صاحب جواهر رو قبول بکنیم و صرف این که تو این آیه سوره ممتحنه ذیلش دارد که ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن ولا تمسکوا بعصم الکوافر، این اجورهن رو نمیشه گفت فقط اجر متعه است، نه اجر متعه نیست و شامل محرم هست، چون لا جناح علیکم ان تنکحوهن اینجا نکاح دائمه نه نکاح موقته. پس بنابراین اجورهن در محرم به کار رفته و لا تمسکوا بعصم الکوافر هم مال اینجاست و امسکوا اون بقیه است دیگه، مال هم پولی که دادید بگیرید، هم پولی که به اصطلاح اونا دادن بهشون بدید، یعنی وقتی زن و شوهرشون به هم خورد اون انفاقی که کرده است به اون زن بهش بدید و بگید زن رو دیگه بهت بر نمیگردونیم، ولی این مهریه که بهش دادی بگیر برو. و یا مردی که مسلمان شده است و زنش اونجا مونده است، در حقیقت نمیشه به این بگیم اون زن کافر زن این مرد مهاجر به اصطلاح باشه. حالا البته آیه شریفه در مهاجر صرفا راجع به مهاجرات هست. هازا کله در یهودیه و نصرانیه که اهل کتاب هم قطعا و ما قائل به جواز شدیم، چون که اکثرا هم قائل به جواز شدن. در دلیل معنی هم اونجا گفتیم اصلا روایت حضرت باب علیه السلام لاینبغی دارد، روایت جواز هم که درست صریحا اینجا دو تا داشت که گفت حضرت فرمودن جایز است. عبارت این بود دیگه، حضرت فرمودن که مگر نمیدانی که معاویه ابن وهب در زمان خود پیامبر زن یهودی زنش بود، یا در اون روایت بعد که گفت میخواد یک نصرانیه رو بگیره، فما یسنو بالحضر فرمودن داخل زن نصرانی میخواد چیکار کنه، یه زن مسلمون که داره. گفت حالا بالاخره به قول ما علاقه مند شده و مثلا عاشق شده، حضر فرمودن اب نداره، فارسیش بکنیم حضرت فرمودن اب نداره بگیره، منتاش بهش بگه مشروب نخوره و مثلا گوشت خندیرم نخوره و فیه قضازه، فیه قضازه یعنی فیه کراهه. پس نتیجتا جواز داره، منتاش جواز با کراهت داره. هازا کلو در اهل کتاب که یهودی و نصرانی است. اما مجوسیه، در زن مجوسیه یک روایتی داریم، زن یعنی زردشتی ها،
آیه 83 سوره مائده که تصریح داره بر عداوت و دشمنی نسبت به مؤمنین از یهود، لا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. این چیزی رو با اینا میتونیم جمع کنیم.
بله، همین یهودی که لا تجدن اشد الناس عداوتا سخت‌ترین دشمنه هست، الان تو کشور ما زیر سایه ما زندگی میکنه و بهش امان داده ایم و گفتیم تو کشور ما که داری زندگی میکنی باید این چیزا رو رعایت بکنی، باید جزیه بدی، مالیات بدی، باید مقررات رو رعایت بکنی، تو خیابونم ویراژ بی خودی نری با ماشینت. عرض کنم که اگر مثلا نکاح دخترت یا مثلا نمیدونم خواهر زنت حلاله، تو مکتب خودت برو از شیخ خودتون بپرس، اشکالی نداره. اما تو کشور ما ظواهر ما رو باید رعایت بکنی، همین یهودیه که اشد و عداوتن هست و همین نصرانیه که اونا هم عداوت دارن. حالا اگر چرا فقط یهودی ها رو میگید راجب نصرانی هم لن پرزا هم کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملت هم، نه یهود از ادرازی میشن نه یه نصرانی از ادرازی میشن مگر اینکه ازشون تبعیت بکنی. این بحثا رو قاطی نکنی، من اول وقت دو جلسه رو این بحث کردم که موضوع بحث ما شرکیست که موضوع احکام اجتماعی سیاسیه، که در ارتباطات اجتماعی سیاسی با اینا چجوری باید زندگی کرد، با اینا مثل دیگران طبق مقرراتی که اسلام گذاشته، صدر اسلام بوده الان هم هست، همه الان هم در جمهوری اسلامی ایران همینطوره. یهودی ها زندگی میکنن، مسیحی ها زندگی میکنن، زردشتی ها زندگی میکنن، بدتر از اینا کفار هم زندگی میکنن که من مثال دادم به مثل مثلا هندوها که خب قبول ندارم برخیشون، البته من نمیدونم هندوها بعضی بت‌پرستن بعضی بت‌پرست نیستن، من کار ندارم، بالاخره اهل کتاب نیستن قطعا. در زردشتی ها عرض کنم که یهود و نصارا تکلیفش روشن شد، در زردشتی ها آقایون فقها اکثرا ملحق کردن به اهل کتاب و گفتن که زردشتی هم ملحق به اهل کتابه. از کجا این کارو کردن؟ یک روایتی داریم، این روایت عامیه، یعنی در کتب روایی ما نیست، در کتب روایی عامه هست که سنو بهم به سنت اهل کتاب، سنو بهم به سنت اهل کتاب، یعنی روش عملیتون با زردشتی ها روش اهل کتاب باشه. و اینجا بعضی بحث کردن که عرض کنم سنو بهم به سنت اهل کتاب، آیا مقصود کل احکام اهل کتابه یا فقط در مسئله جزیه است و در مسئله مالیاته، که در مالیات جزیه اونجا روی سران افراد میگرفتیم یا روی مثلا غیر از خودشون، در جزیه زمینان هم قبلن هم خیلی جمله بحثی کردیم راجع به جزیه که آیا روی افراد باید گرفت، مثلا یه بچه شیرخوار داره، یه آدم 80 ساله هم داره، یه زن 50 ساله هم داره، اینا 3 نفر حساب میشن، برای نفرات باید جزیه بدن یا نه روی نفرات نباید جزیه بدن؟ روی سری مقررات عمومی که دولت میتونه معین بکنه، مثل مالیات هایی که الان معمولا روی مقررات مالیاتی باشون رفتار میکنن. همین الان یه یهودی که تو بازار ما زندگی میکنه، تو بازار تهران، تو بازار اصفهان، کرمان، کجا کجا، و معمولا هم پول دارن و معمولا هم کاسبی های درشت رو انجام میدن، مالیات ازشون میگیرن مطابق مقرراتی که برای دیگران میگیرن، نه اینکه یه جداگانه بگیرن. و جزیه چیز دیگری است که در شرایط خاصی حکومت برای اقلیت ها قرار میده، که اونجا بحثه که آیا روی سران باید بگیرن یا روی مثلا فامیل، اون دیگه در اختیار حاکم هست و یه بحث جدایی هست. خب حالا راجع به مجوسی ها ازدواج باشون چطوره؟ بحث ما راجع به نکاحه. حالا سنو بهم به سنت اهل کتاب، ما در اهل کتاب قائل شدیم که نکاحشون جایزه، حالا حداقل فقهایی که قائل شدن به اینکه متعشون جایزه، نکاح دائمشون رو اشکال کردن و گفتن متعشون جایزه. خیلی خوب، حالا زردشتی هم متعش جایزه یا جایز نیست؟ این اول کلام میشه که آیا سنو بهم به سنت اهل کتاب اطلاق داره و همه احکام رو میگیره که متعش هم جایز باشه یا نه. بعضی ها گفتن جایز نیست و بعضی ها گفتن جایز هست، ولی مدرک اینجا فقط روایات بابه و روایات میگه جایز هست و ملحق کردن به اصطلاح نکاحشون را هم به اهل کتاب. روایاتی که در این باب هست، اولا اون روایتی که اما مجوسیه، اولا خود این سنو بهم سنت اهل کتاب کرد پیامبر اکرم نقل شده، ازش استفاده میکنن که معلوم کتاب ندارن، پس اهل کتاب نیستن. زردشتی ها اهل کتاب نیستن. چرا؟ سنو بهم سنت اهل کتاب، معلوم میشه بس کتاب ندارن که سنو بهم سنت اهل کتاب. این یک استفاده. اگه کتاب داشتن که نباید بگن سنو بهم سنت اهل کتاب، باید بگن سنو بهم سنت کتابه، مثل کتاب یهود و نصارا. چون در یهود و نصارا همطور که مکرر عرض کردم در متن قرآن کریم کتابشون ذکر شده، تورات و انجیل، ولی من مجوسی ها کتاب ندارن. کتابشون چیه؟ کتابشون حالا همطور که اطلاع دارید اوستا به اسم کتابشونه، معمولا هم نوشته هاییست که به وسیله تعدادی از مثلا علماشون، دانشمندانشون این چیزایی رو به اصطلاح نوشتن. حالا جملات معرفهشون هم همینه که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، یعنی هم فکر و هم عمل و هم در حیرت، خلاصه گفتار و پندار و کردار عمل. این ظاهراً این 3 تا از اصل‌هایی است که در اوستا به اصطلاح دارن و دفترات دیگری هم دارن برای خودشون. مقررات خاصی هم در اسلام هست که حکومت باید قرار بده. الان در اسلام حکومت ما اینا رو قرار نداده. الان در حکومت ما و میتونه قرار بده. یعنی حاکم جمهوری اسلامی ایران میتونه بگه یهودی‌ها چجور باید مثلا، الان براشون اطلاع دارید که الان برای تفریحاتشون در تهران یه جای جدا گذاشتن که یه مقداری ضمن اینکه مقررات رو در عموم باید رعایت بکنن، بهشون گفتن طبق قانون اساسی ما احوال شخصیتون مطابق مذهبتون عمل کنی، در حجابتون، در حلال و حرامتون، در طلاقتون، در نکاحتون، در ارثتون، در خوراکیهاتون، همه چیزتون در مطابق مقررات خودتون رفتار بکنید، اما در قواعد کلی مطابق قانون ما عمل بکنید. بنابراین اگر دعوا داشتن سر زمین باید تو محاکم ما بیان، اگر دعوا داشتن سر معاملات و داد ستر باید تو محاکم عمومی ما بیان و تو دادگستری باید بیان، اما اگر دعوا داشتن سر خانواده دیگه تو دادگاه خانواده ما نمیتونن بیان، باید برن توی دادگاه به اصطلاح زیر نظر رئیس خودشون، یعنی بر اساس مذهب خودشون باید باشن عمل بکنن. چه یهود و چه نصارا و چه مجوس، اینا در احکام به اصطلاح شخصیشون باید برن پیش رؤسای مذهبشون، ولی در سایر امورشون مطابق مقررات ما باید باشون عمل بشه. هم مالیات باید بدن، هم جنگ باید بدن، هم سرباز باید بدن، فرض کنم که، و هم کل مقررات دیگری که برای عموم مسلمین هست، برای اونها هست، باید رعایت بکنن، و در برابر تخلفات هم جرائمی که برای متخلفین هست برای اونا هم هست تفاوتی نمی کنه، مگر همون احوال شخصیشون. حالا نکاحشون جایز یا جایز نیست؟ اولا از این سنو به هم سنت اهل کتاب معلوم میشه کتاب ندارن و نوشته های بعضی علماشون هست. ثانیا اون نوشته هاشون هم مرحوم شهید می فرماین که وقد رویه انهم حرفو کتاب هم فرویه، یعنی نقل شده است که یه چیزی داشتن، یعنی بالاخره یه کتابی داشتن که یه دستوراتی توش بوده، ولی حرفو فرقه، یعنی تحریف کردن، جابجا کردن، از اینجا برچیده شد اون کتابشون. بنابراین کتاب آسمانی الان ندارن، اما تورات کتاب آسمانیه، انجیل هم کتاب آسمانیه، تحریف هم داره، یعنی تحریف هم شده است، یه مقداری کم و زیاد داره، اما اوستا کتاب آسمانی نیست. گفتن که هر رفو کتاب هم فروشه، اما نکاحشون جایز است یا جایز نیست؟ میگن این اطلاق این روایت رو برکی میخوان عقص بکنن، بگن که به اطلاق این عقص میکنیم و میگیم جایزه، ولی روایات خاصی هم داریم. از جمله روا محمد بن سنان عن الرضا علیه السلام قال سألته عن نکاح اليهودیه و النصرانیه فقال لا بأس فقلت والمجوسیه فقال لا بأس یعنی متعفن. خب این یعنی متعفن مال کیه؟ مال امام یا مال راویه؟ ایشون میگن مال راویه. یعنی متعفن که خود امام که نمیگه، که اگر خود امام بخواد بفرماید مثلا جایزت اما مجوسی جایزت، خب باید بگن یدود متعفن، ولی اینجا بگن که وقتی سوال کرد و اول مجوسیه فقال لا بأسه به، وقت یعنی متعفن، این یعنی متعفن رو همه گفتن این عبارت مال راویه، مال امام نیست. در حقیقت سیاق روایت میگه یعنی متعفن رو معمولا امام نمیگه. امام نمیگه که وقتی سوال کردن ازشون یهودی و نصرانی جایز است یا جایز نیست، لا بأسه. مجوسیه چطور؟ لا بأسه یعنی متفن. این عبارت اصلا معلومه که عبارت امام نمیتونه باشه، فلذا گفتن این یعنی متفن از لفظ راویه. وقتی از لفظ راوی شد، به اطلاق لفظ امام تمسک میکنیم و میگیم سوال شد که لا سألته عن نکاح اليهودیه و النصرانیه فقال لا بأس و المجوسیه فقال لا بأس بهی، پس اینم باز اطلاق داره که مجوسیه هم لا بأس بهی، به اطلاقش عقد میکنیم، میگیم نکاح دائمش و موقتش فردو مثل اهل کتاب میمونه و ملحقه به اهل کتاب هست. این روایت فقط ضعف سند داره به خاطر ابن سنان، محمد ابن سنان که به اصطلاح ضعیفه هست، گفتن ضعف سند داره. ولی روایت دیگری هم داریم که اون از منصور سیرب ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالرجل ان یتمتع بالمجوسیه، در روایت دوم تمتع رو ذکر کرده، لذا برخی آمدن گفتن در مجوسیه قدم متیقن تمتعه و در نکاح دائمش نمیشه. ولی روایت دیگری داریم که باز اطلاق داره. روایت دیگری حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا، من البته تو وسائل باب پنجم همه این روایات آمده، چون خلاصش اینجا گرفته شده، من از روی از اون مسالک بخونم. عن بعض اصحابنا و من مرسله محمد ابن سنان ایزن ان اسماعیل ابن سعد بشری قال سعد تو بانه تمتع بالیهودیه من نصرانیه قال لا ارا بذالک بأسن قلت فالمجوسیه قال اما المجوسیه فلا. خب معلوم شد که در روایات هم دو جور روایت داریم، یک روایت مجوسیه رو نهی کرده، یک روایت مجوسیه رو ملحق به اهل کتاب کرده و از این جهت مرحوم محقق فرمودن که اما المجوس و کذا المجوسیه، عبارت مرحوم محقق میگه و کذا المجوسیه یعنی ملحق به اهل کتاب دانسته. من عبارت شرایه رو بکنم: لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیه اجماعا فی تحریم الکتابیه من الیهود و نصارا روایتان اشهرمها المن فی نکاح دائم، یعنی ایشون نکاح دائم رو جایز ندونسته، نکاح مطهر رو جایز دونسته. ما گفتیم هم دائم هم مطهر هر دوش جایزه. ول جواز فی المعجل، این مال فتوای مرحوم محققه. و کذا حکم المجوس علا اشبه روایتین، این عبارت محققه، یعنی حکم مجوس علا اشبه روایتین مثل حکم یهود و نصارا میمونه. چرا؟ برای اینکه در باب مجوس هم دو تا روایت داریم، برخی روایات میگه غیر جایزه مثل این همین روایت که عمل مجوسیه فلا، ولی دو تا روایت داشتیم که گفت بلا بحثه، یکی مال محمد ابن سنان بود گفت لا بحثه و یکی مال منصور سیغل نبی عبدالله که حضرت فرمودن که لا بحث به رجل ان یتمتع بالمجوسیه، منتهاش تمتعش رو قائل شدن، لذا قدر متیقن میشه تمتع. رو فتوای مرحوم محقق چون در یهودی و نصرانیش هم تمتع رو گفتن، در یهودیش هم تمتع رو میگن. این خلاصه یه بحثه. من دو جمله دیگه هم از روایات بگم، حتما ملاحظه بفرمایید روایات باب پنجم رو. در کل روایات به ما میگه یهودیه و نصرانیه و مجوسیه ازدواجشون جایزه، حداقل متعشون جایزه، ولی مواظب باشید بچه دار نشید و بچه‌شون و بچه اونها در حقیقت میشه شما سبب شدید که بچه ای رو ببره به طرف به اصطلاح یهودیت و نصرانیت. خب شما خواهید گفت که اولاد ملحق به اشرف والدینه. در روایت میگوید که اگر به اصطلاح شما یک یهودیه یا یک نصرانیه ای را در حالی که به اصطلاح جنگ هست گرفتید و یا در میدان جنگ یا در جای دیگه یهودی و نصرانی رو گرفتید و متمتع شدید، حتما عزل بکن. چرا؟ برای اینکه ممکنه این زن بعد اسیر بشه و بعد اونجا اگر بگه که من حامله از مسلمان هستم قبول نکنن و بعد بچهش حتما بشه بچه یهودی و بچه مجوسی. یعنی در حقیقت رعایت نسل رو بیشتر کردن. تو روایات خیلی زیاد به این مسئله توجه شده که باب پنجم از باب تحریم نکاح کفار، اونجا روایات خیلی زیاد آمده در باب یهودیه نصرانیه مجوسیه. از نظر فقهی ما میگیم مجموع این روایات و آیات، اولا اون آیه که اول خوندیم یکیش منسوخه یکیش منسوخ نیست به حکم همون روایاتی که در باب هست، یعنی زن مسلمان نمیتونه بره به مشرک به نکاح بکنه ولی مرد مسلمان میتونه زن مشرکه رو بگیره. پس لا تنکح المشرکات رو میشه گفت منسوخه. منسوخه به چیه؟ اگر گفتیم منسوخه به بل محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبل، ولی ما میگیم چرا میگید منسوخه؟ بگید مطلق مقیده، بگید مطلق مقیده و نسخ اصلا خلاف اصله، نسخ خلاف اصله و نباید بگیم خلاف اصله. پس اون دوتا آیه که پشت سر هم اومده لا تنکح المشرکات و لا تنکح المشرکین، لا تنکح المشرکاتش مطلق مقیده و لا تنکحو به اطلاق خودش باقیه، یعنی زن مسلمان نمیتونه بره به مشرک به کفار به یهودیه و به نصرانیه شوهر به یهودی و نصرانی شوهر بکنه، اما مرد مسلمان میتونه زن یهودیه و نصرانیه و مجوسیه را قدر متیقن آقای فقها ها متعفن میتونه بگیره، ولی ما میگیم غیر متعفن میتونه بگیره بلا اشکال. این تا اینجا این وقت پس تکمیل بسن هم به